رومیان 4، گام برداشتن در جای پای ایمان، مقدمه. میدانم که در طول سالها بسیاری از شما در دوره مسیحیت کاوی شرکت کرده اید یا آن را رهبری کرده اید. در جلسه 1، ریکو تایس از شرکت کنندگان میخواهد که در مورد این سال تأمل کنند. اگر خدا از شما بپرسد چرا باید شما را به بهش راه دهم، چه خواهید گفت؟ پاسخ شما چیست؟ شما بتوانید پاسخ دهید که چون تمام تلاشم رو کردم تا یک مسیحی خوب باشم. این پاسخ درست نیست. این شما رو به بهش نمی رساند، زیرا این صرفاً رستگاری از طریق اعمال است. من تمام تلاشم رو کردم. شما می توانید پاسخ دهید چون من به خدا ایمان دارم و سعی می کنم اراده او رو انجام دهم. این هم پاسخ درست نیست. شما رو به بهش نمی رساند، زیرا این رستگاری از طریق ایمان به علاوه اعمال است. شما می توانید پاسخ دهید چون من با تمام وجود به خدا ایمان دارم. تیم کلر خاطر نشان می کند که این نوع پاسخ نیز درست نیست، زیرا اساساً نجات از طریق ایمان به عنوان یک عمل است. اگر خدا از شما بپرسد چرا باید شما رو به بهش راه دهم، چه خواهید گفت؟ این بخش های رومیان ممکن است بسیار پیچیده و دشوار باشند، اما اساساً این سوالی است که در این متن به آن پاسخ داده می شود. چگونه می توانم به بهشت بروم؟ چگونه می توانم عادل باشم؟ چگونه می توانم یکی از قوم خدا باشم؟ چگونه می توانم عادل شمرده شوم؟ چگونه می توانم نجات پیدا کنم؟ این طیف گسترده از سوالات اساساً سوالات کلیدی است که پولس به آن می پردازد. ما در حال بررسی مجدد عهد عتیق و بحثایی در مورد ابراهیم و چگونگی عادل شمرده شدن او، چگونگی عادل شمرده شدن او نزد خدا هستیم. از برخی جهات این موضوع هنگام بحث در مورد عهد عتیق از ما دور به نظر می رسد، اما هنگام بررسی این سوال برای ما بسیار مرتبط است. چگونه در برابر خدا عادل شمرده می شویم؟ این سوالات برای مردم قرن 21 به همان اندازه که در زمان پولس مهم بود مهمه. وقتی این سوال رو بررسی میکنیم، برای ما مهمه که بدونیم چگونه در برابر خدا عادل شمرده می شویم. بنابراین وقتی به رومیان 4 میرسیم، در جای پای ایمان گام برمیداریم. امیدوارم داستان رو تا اینجا به خاطر داشته باشید. پولس برای رومیان مینویسد کسانی که هرگز از آنها بازدید نکرده است، آنها کلیسای متشکل از مؤمنان یهودی و غیر یهودی هستند که مؤمنان غیر یهودی اون اکثریتش هستند. برای پولس همه چیز در مورد انجیل است و اون مشتاق موعظه انجیل است و از انجیل خجالت نمیکشد، زیرا قدرت خداست برای نجات هر کسی که ایمان می آورد. در انجیل عدالت خدا از طریق ایمان آشکار می شود. از فصل 1 آیه 18 تا فصل 3 آیه 20 پولس توضیح تکان دهنده ارائه می دهد، مبنی بر اینکه هیچ کس عادل نیست، حتی یک نفر، چه از پیشینه یهودی و چه از پیشینه غیر یهودی. هیچ عادلی وجود ندارد، حتی یک نفر، همه منحرف و بی‌ارزش شدند. این یک واقعیت وحشتناک است. یک واقعیت وحشتناک بشریت. خارج از انجیل تنها چیزی که باقی میماند خشم خداست. از فصل 3 آیه 21 پولس شروع به توضیح بیشتر در مورد عدالت خدا از طریق ایمان میکند. او در آیات 23 تا 25 توضیح میدهد، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصرند و به فیض او به عنوان هدیه ای از طریق رستگاری که در مسیح عیسی است که خدا او را به عنوان کفاره با خون خود معرفی کرد تا از طریق آن ایمان دریافت شود، توجیه می شود. در آیه های 27 تا 31 پولس توضیح می دهد که به دلیل این موضوع نمی توان به خود بالید، زیرا از ایمان است نه از عمل و هیچ تمایزی وجود ندارد، زیرا برای یهودیان و غیر یهودیان به طور مساوی است. فصل 4 که امروز صبح آن می پردازیم، هر دوی نکات را با اشاره به ابراهیم که قوم یهود او را پدر ایمان خود می‌دانستند شرح می‌دهد. پولس با نشان دادن حقانیت این نکات از طریق عهد عتیق به کار خود روی این نکات ادامه می‌دهد. ایمان داشتن به چه معناست؟ ماهیت و معنای ایمان آوردن ابراهیم، ایمان ابراهیم چه بود؟ ماهیت و معنای انکار ایمان ابراهیم چه بود؟ پیشینه ابراهیم. حال با توجه به اینکه ابراهیم چقدر نسبت به استدلال‌های پولس در این متن حساس است، احتمالاً مهم است که ذهن خود را در مورد داستان ابراهیم تازه کنیم. می توانید شرح کامل را در پیدایش 12 تا 22 بخوانید و انجام این کار امروز بعد از ظهر بدی نخواهد بود. 4 رویداد اصلی در زندگی ابراهیم به ما کمک می‌کند تا بفهمیم پولس با این فصل 4 در رومیان به کجا می‌رود. اولا خدا ابرام همانطور که در آن زمان شناخته می‌شد را فراخوان تا خانه و قومش را در عراق امروزی است ترک کند. خدا قول داد که سرزمین دیگری را به او نشان می‌دهد و تعداد زیادی از فرزندان را به او عطا می‌کند و از طریق آنها همه مردم را برکت می‌دهد. پیدایش 12. تنها بر اساس این فراخوان و این وعده ابراهیم برخواست و امنیت هر آنچه را که میدانست بدون هیچ اطمینانی در مورد اینکه خدا او را به کجا میبرد ترک کرد و به دنبال او رفت. دوم در پیدایش 13-14 خدا وعده خود را مشخص تر کرد. او سرزمین کنعان را به عنوان سرزمینی که خواهد داشت مشخص کرد. او به ابرام گفت به شمال، جنوب، شرق و غرب نگاه کن. همه اینها را به تو خواهم داد. او همچنان اعلام کرد که ابرام فرزندانی به بیشماری غبار زمین خواهد داشت حتی اگر فرزندی نداشته باشد. سوم در پیدایش 15 ابرام از بیفرزندی خود ناله می کند و خدا با او صحبت می کند و به او می گوید که به آسمان نگاه کند و اگر ممکن است ستارگان را بشمارد. و خدا به ابرام گفت فرزندان تو نیز چنین خواهند بود. سپس این کلمات رو در پیدایش 15-16 داریم. ابرام به خدا ایمان آورد و او آن را برای پارسایی شمرد. این آیه کلیدی است که پولس در رومیان 4 به آن اشاره می‌کند. 4 وقتی ابراهیم 99 ساله و سارا 90 ساله بود، خدا در پیدایش 17 تاکید کرد که آنها پسری خواهند داشت. سپس نام او را از ابرام به ابراهیم تغییر داد تا نشان دهد که پدر بسیاری از ملت‌ها خواهد بود و در آن زمان ختنه را به عنوان نشان عهد خود به او داد. اکنون استدلال پولس این است که تمام آنچه او در مورد انجیل آموخته است با این وقایع در زندگی ابراهیم سازگار است. اینها پایه‌های ایمانی هستند که هنوز در زمان پولس و در زمان ما پاورجا هستند. در رومیان 4 پولس شاهکار میکند. او قرنها به عقبتر از موسی و شریعت با ابراهیم رفته است که این یهودیان او را پدر قوم یهود میدانستند و کسی بود که با اعمالش نجات یافت و پولس از پیدایش 15-16 نقل قول میکند. ابراهیم به خدا ایمان آورد و او آنها را برای او پارسایی شمرد. خدا به ابراهیم وعده داد. ابراهیم ایمان آورد. علی‌رغم این واقعیت که بعید و حتی غیر ممکن به نظر می رسد، ایمان ابراهیم برای او پارسایی شمرده شد. بنابراین این پیشینه اساسی داستان ابراهیم است که امیدوارم همه ما را با آن آشنا کند. پس بیایید اکنون نگاه کنیم و ببینیم پولس در مورد این پایه‌های ایمانی که در زندگی و تجربه ابراهیم می بینیم چه می گوید. بیایید در جای پای ایمان قدم برداریم و ببینیم در مورد معنای ایمان داشتن چه می‌آموزیم، معنای ایمان داشتن چیست. پولس 4 نکته را مطرح می‌کند که باید امروز صبح در نظر بگیریم. من 4 نکته را از داگما اقتباس کردم. اولین نکته این است ایمان با اعمال متفاوت است. آیه های 3-8. پولس موضوع ابراهیم پدر قوم یهود بر اساس جسم را مطرح می‌کند. او می‌گوید پس چه بگوییم که ابراهیم جد ما به اساس جسم به دست آورد؟ زیرا اگر ابراهیم به اعمال پارسا شمرده شده چیزی برای افتخار دارد اما نه در برابر خدا. در مورد ابراهیم چطور تجربه او چه بود؟ پولس میگوید اگر با اعمالش عادل شمرده میشد چیزی برای افتخار کردن داشت. اما نه در برابر خدا. سپس این کلمات شگفت انگیز را میگوید که به ما میآموزد کجا باید به دنبال حقیقت باشیم. کتاب مقدس چه میگوید؟ پولس میخواهد درباره حقیقت بداند. او به کجا میرود؟ او به کتاب مقدس مراجعه میکند و در آیه 3 از متن ما از پیدایش 15-6 نقل قول میکند. ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او به عنوان عدالت محسوب میشد. کلمه محاسبه شده در متن بسیار مهم است. 10 بار در این فصل آمده است. اگر از ترجمه NIV استفاده میکنید، آنها کلمه به حساب آورده شده را انتخاب کردند و خواهید دید که این کلمه بارها و بارها در متن ظاهر می شود. همه ما می دانیم که منظور از این که چیزی برای ما شمرده شود یا به حساب ما گذاشته شود چیست. اینطور نیست. ما دوست داریم چیزی به حساب بانکی ما بسانکار شود. به حساب بانکی ما شمرده شود و دوست نداریم چیزهایی بدهکار شوند. خب، کلمه شمرده شده به حساب گذاشته شده یعنی همین معنی داره. اما دو راه وجود داره که پول می تواند شمرده شود. به حساب ما واریز شود. اینطور نیست. امیدوارم هر ماه یک حواله بانکی برای دستمزد شما به حساب شما واریز شود. پولی که برای شما شمرده می شود به حساب شما منظور می شود. زیرا برای آن کار کرده اید و آن را به دست آورده اید. راه دوم که پول می تواند برای شما شمرده شود و به حسابتون منظور بشه، هدیه ایست که رایگان بدون زحمت. حال این دو با هم ناسازگارند. یا برای آن کار کرده اید و آن را به دست آورده اید یا به شما هدیه شده. پولس در آیه 4 می گوید برای کسی که کار می کند دستمزدش نه به عنوان هدیه بلکه به عنوان حق او محسوب می شود. به معنای واقعی کلمه نه بر اساس فیض بلکه به عنوان یک بدهی. اما این در مورد توجیه ما صدق نمی کند. در عوض آیه 5 می گوید و برای کسی که کار نمی کند بلکه با کسی که بیدینان را توجیه می کند ایمان می آورد، ایمان او به عنوان عدالت محسوب می شود. نتیجه گیری پولس در اینجا این است که ابراهیم قطعا با اعمال عادل شمرده نشده. عدالت به او شمرده نشده. به او نسبت داده شده. زیرا به او بدهکار بود. این یک هدیه بود. حالا اگر به مطالعه زندگی ابراهیم بپردازید، به وضوح کاستی های او و برخی از کارهای ناپسندی را که انجام داده خواهید دید. و خواهید دانست که او آن را به دست نیاورده بود. او به عنوان یک هدیه عادل شمرده شد. ابراهیم ایمان آورد و برای او به عنوان عدالت شمرده شد. و آیا می دانید اگر با دقت به آن آیه 5 نگاه کنید، چیزی کاملا تکان دهنده خواهید دید. با آنچه می گوید نگاه کنید. و کسی که عمل نمی کند بلکه به کسی که بیدینان را تصدیق می کند ایمان می آورد. برخی از ترجمه ها می گویند کسی که عمل نمی کند بلکه به کسی که شریران را تصدیق می کند ایمان دارد. آیا این چیزی نیست؟ خدا شریران را عادل می شمارد و این نه با اعمال است. این خبر خوبی برای کسانی از ماست که مرتکب اشتباه شدند. خدا شریران را عادل می شمارد. پس از آنکه پولس ابراهیم را به عنوان شاهد برای دفاع از انجیلی که موعظه می کند فراخوان، اکنون داوود را به عنوان شاهد فراخواند و از مزمور 32 آیه 6 تا 8 در متن ما نقل قول میکند. همونطور که داوود نیز از برکت کسی که خدا برای او پارسایی را جدا از اعمال به حساب می آورد سخن میکند. خوشا به حال کسانی که اعمال ناشایستشان بخشیده شده و گناهانشان پوشیده شده. اعمال ناشایست وجود دارد اما بخشیده شدند. گناهانی وجود دارد اما پوشیده شدند. آیه 7 و آیه 8 خوشا به حال کسی که خداوند گناه او را به حساب نمی آورد. گناه وجود دارد اما خداوند آن را به حساب نمی آورد. ایمان با اعمال بسیار متفاوت است. اگر خدا آنچه را که برایش تلاش کرده اید به ما بدهد، به هیچ وجه پایان خوبی نخواهد داشت. ما به اعمال عادل شمرده نمی شویم. هیچ کس با اعمال عادل شمرده نمی شود. انواع ادیان دیگر و عبارات جایگزین معنویت بر اساس شایستگی و بر اساس اعمال هستند. چون این ایمان کاذب است. به نابودی ختم می شود. به همین دلیل است که وقتی سعی می کنید با این سوال پاسخ دهید، اگر خدا از شما بپرسد چرا باید شما را به بهشت راه دهم، هر پاسخی که چون من شروع شود قطعا پاسخ اشتباهی بود. ایمان با اعمال بسیار متفاوت است و ما هرگز نمیتوانیم به خاطر اعمالمان در پیشگاه خدا درست شمرده شویم. عادل شمرده شدن در پیشگاه خدا یک هدیه است. در مورد آن فکر کنید. برای پذیرفته شدن نزد خدا چه روی چه چیزی حساب میکنید؟ اعمال خود را چگونه میبینید؟ آیا به هیچ وجه به آنها تکیه میکنید؟ ایمان با اعمال متفاوت است. ثانیاً توجه کنید، ایمان به مراسم مذهبی بستگی ندارد. آیه های 9 تا 12. اولین سوال پولس این است که آیا ابراهیم با اعمال عادل شمرده شد و ایمان سوال دوم این است که آیا این عادل شمرده شدن شگفت انگیزه؟ این عادل شمرده شدن فقط برای ختنه شدگان یا یهودیان یا همچنین برای ختنه نشده ها یا همه افراد دیگر در دسترس مورد آزمایشی که پولس به آن اشاره میکند دوباره در مورد ابراهیم است. آیا او پس از ختنه شدن عادل شمرده شد یا قبل از آن؟ آیا او ابتدا تسلیم ختنه شد و بنابراین عادل شمرده شد یا اینکه قبل از ختنه شدن عادل شمرده شده بود؟ پاسخ پولس به سوال خودش مختصر و صریح است. آن را در انتهای آیه 10 خواهید دید. نه، بعد از ختنه شدن، بلکه قبل از آن. در واقع خیلی قبل‌تر از این بود. در پیدایش 15 آمده است که خدا او را عادل اعلام می‌کند. او به خداوند ایمان آورد و خداوند این را برای او پارسایی شمرد. اما تا پیدایش 17، یعنی بیش از 14 سال بعد، خدا آن پارسایی را با نشان فیزیکی ختنه مهر و موم نکرد. این نشانه بود برای نشان دادن آنچه قبلاً اتفاق افتاده بود. نشانه ای برای نشان دادن آنچه در گذشته اتفاق افتاده. امروز صبح از شنیدن سخنان عیان در مورد نجاتش توسط خداوند عیسی مسیح لذت بردیم. به زودی شاهد غسل تعمید او خواهیم بود. و از مراسم مذهبی غسل تعمید پیروی خواهد کرد. اما امید عیان به رستگاری ریشه در این عمل غسل تعمیدی که به زودی دریافت خواهد کرد ندارد. امید او به رستگاری ریشه در کاری دارد که خداوند پیش از این با فرستادن عیسی برای مردم به جای او برای او انجام داده است. این امید ریشه در روح القدس دارد که چشمان او را بر روی آن واقعیت باز می‌کند و به او ایمان و توبه می‌بخشد. امید او در آن نشانه یا غسل تعمید نیست، بلکه در چیزی است که با غسل تعمید، یعنی درستکاری در برابر خدا و اتحاد با مسیح، نمادپردازی می‌شود. ما به ایمان عادل شمرده می شویم و سپس به عنوان نشانه یا مهر عادل شمرده شدن خود تعمید می گیریم. آیا باید ترتیب را درست رعایت کنیم؟ ابتدا به ایمان عادل شمرده شویم و سپس تعمید بگیریم. ابتدا ایمان حقیقی و سپس نشانه تعمید. این حداقل بخش از دلیلی است که ما در هارپر فقط افرادی را که قبلا با ایمان عادل شمرده شدند غسل تعمید می دهیم. این حداقل بخش از دلیلی است که ما نوزادان را غسل تعمید نمی دهیم. امید ما نمی تواند در مراسم مذهبی باشد. ایمان به مراسم مذهبی وابسته نیست. همانطور که سی‌اچ هاج نوشته است، آنچه به عنوان یک نشانه خوب عمل می کند جایگزین بدی برای ملول است. اگر تنها چیزی که دارید نشانه است اما واقعیت را ندارید، هنوز گمراه هستید. استدلال پولس این بود که ختنه با ایمان پوچ است، تعمید بدون ایمان پوچ است. مانند این است که حلقه ازدواج را در دست دارید در حالی که همسری ندارید. شما نشانه را دارید اما واقعیت را نه. برگردیم به استدلال پولس در مورد ابراهیم. آیه 11 تا 12. او ابراهیم نشان ختنه را به عنوان مهری بر پارسایی که از طریق ایمان در زمان نامختوم بودنش داشت دریافت کرد. هدف این بود که او پدر همه کسانی شود که بدون ختنه ایمان می آورند تا پارسایی برای آنها نیز محسوب شود و او را پدر ختنه شدگانی سازد که نه تنها ختنه شدند بلکه در مسیر ایمانی که پدر ما به آنها داده است گام بردارند. به همین دلیل ابراهیم پدر معنوی همه کسانی است که ایمان می آورند. چه ختنه شده ها، یعنی یهودیان ایماندار، و چه ختنه نشده ها، یعنی همه مؤمنان دیگر. بنابراین صرف نظر از پیشینه یا میراث ما، همه ما در مورد رستگاری در یک مسیر گام برمی‌داریم. همه از طریق ایمان است و ایمان با اعمال متفاوت است. همه چیز از طریق ایمان است و ایمان به مراسم مذهبی وابسته نیست. و بنابراین اگر خدا از شما بپرسد چرا باید شما رو به اجراح دهم، چه خواهید گفت؟ پاسخ هیچ ارتباطی با عضویت در کلیسا یا تسلیم ظاهری شما در مراسم مذهبی ندارد. نکته سوم این که ایمان ربطی به شریعت ندارد. آیات 13 تا 17 پولس خاطر نشان میکند که وعده به ابراهیم و فرزندانش مبنی بر این که او وارث جهان خواهد بود از طریق شریعت نیامده، بلکه از طریق عدالت ایمان بوده است. به یاد دارید که وقتی قبلا از شرح مختصر از تاریخ ابراهیم را ارائه دادیم، این مضمون تکرار می شد که از طریق ابراهیم همه ملت ها برکت خواهند یافت. نکته پولس در اینجا این است که این امر نه از طریق شریعت که به قوم یهود داده شده بود، بلکه از طریق ایمان حاصل می شود. ایمانی که چه یهودی و چه غیر یهودی را متحد می کند. پولس به روشنی می گوید که عادل شمردگی از شریعت نمی آید، زیرا شریعت فیض را منتفی می کند. اگر قرار باشد نجات از طریق شریعت حاصل شود، وعده در آیه 14 باطل و بی‌اعتبار است. اگر شریعت اصل حاکم برای تعیین عدالت باشد، ایمان بی ربط خواهد بود. بدتر از آن، شریعت کاملا در هدایت به عدالت شکست می‌خورد. خوب است از نکته‌ای که در عبارتی که پولس در غلاطیان 3:17 مطرح کرده است تلویحاً آمده است آگاه باشیم. او میگوید منظور من این است، شریعتی که 430 سال بعد وضع شد، عهدی را که قبلا توسط خدا برقرار شده بود باطل نمی کند و بنابراین وعده را از بین نمی برد. وعده‌ای که خدا به ابراهیم داد مدت‌ها قبل از وضع هر گونه شریعتی آمده است و در نتیجه ابراهیم هر آنچه داشت از طریق ایمان به دست آورد، نه از طریق شریعت. تمام کاری که شریعت انجام می دهد تعمیق احساس تقصیر است. فقط بر شکست شما نور می اندازد. آیه 15 نگاه کنید. زیرا شریعت خشم می آورد، اما جایی که شریعت نیست تجاوزی هم نیست. تمام کاری که شریعت انجام می دهد نشان دادن شکست ها و تخلفات ماست. کسانی که قانون ندارن با این حال گناهکار هستن، اما کسانی که قانون دارن و قانون را می دانن و با این حال قانون را می شکنن تجاوز میکنن و تحت خشم هستن. به یاد داشته باشید که خارج از انجیل تنها چیزی که باقی می ماند خشم خداست. آیه های 16 تا 17 استدلال پولس را در این بخش خلاصه می کند. به همین دلیل است که به ایمان بستگی دارد تا بعد بر فیض استوار باشد و برای همه فرزندانش تضمین شود، نه تنها برای پیروان قانون، بلکه برای کسانی که ایمان ابراهیم را دارند که پدر همه ماست. همانطور که نوشته شده است من تو را پدر ملت‌های بسیار ساختم. در حضور خدایی که به او ایمان آورد، کسی که مردگان را زنده می‌کند و چیزهایی را که وجود ندارد به وجود می‌آورد. دیوید گالن میگوید از آنجایی که خداوند وعده خود را از طریق شریعت به ابراهیم نداده است، هیچ نقشی در تعیین وارثان ابراهیم ندارد. دریافت کنندگان وعده یا میراث فقط مؤمنان مسیحی، یهودیان و غیر یهودیان هستند که مانند ابراهیم ایمان دارند. از آنجایی که ایمان برای یهودیان تفاوتی برای با غیر یهودیان ندارد، به این معنی است که ابراهیم پدر همه کسانی است که ایمان دارند. این گفته توسط پیدایش 17:5 تایید می شود. من تو را پدر ملت های بسیار ساختم. نکته قابل توجه در مورد این اعلامیه این است که تاکید می کند که خداوند مدت ها قبل از تولد فرزند موعود ابراهیم این هدف من تو را ساختم را به انجام رسانده بود. می توان از این وعده به عنوان وعده ای که از قبل محقق شده صحبت کرد. زیرا خداوند قدرت مطلق دارد تا مردگان را زنده کند و چیزهایی را که وجود ندارد به وجود آورد. هیچ قانون و آیین نامه‌ای وجود ندارد که بتوانیم از آن پیروی کنیم و خدا ما را برساند. رستگاری از طریق ایمان. با این حال، پیش‌فرض روح انسان این است که می‌خواهد این وعده بر اساس نوعی قانون، نوعی شایستگی باشد. بسیاری از جلوه‌های ایمان یا جا جستجوی معنوی اغلب با دین تلاش مشخص می شوند. مسلمان ها قوانین گسترده دارند که یک مسلمان خوب را توصیف می کند. امید آن این است که فقط در طرزهای داوری خدا سنجیده شوند و امیدوار باشند که کافی است. بسیار دیگر همه چیز در مورد تلاش است، زندگی بر اساس قوانین دینیشان. مسیحیان نیز می تواند در این دام بیفتد. تلاش کنید و دوباره تلاش کنید. ایمان ربطی به شریعت ندارد. ایمان شامل این است که خدا به ما زندگی می بخشد وقتی که در گناهان خود مرده ایم. چگونه به این سوال پاسخ می دهید؟ اگر خدا از شما بپرسد چرا باید شما رو به بهش راه دهم، چه می گویید؟ ایمان مبتنی بر هیچ شریعت، قانون یا مس خاصی نیست. ایمان کاملا متفاوت است. هدیه از جانب خداست، نه کاری که باید توسط ما انجام شود. تا کنون همه چیز منفی بوده است. در هر مورد پولس اولویت ایمان ابراهیم را تاکید کرده است. ایمان او اول بود. اعمال، ختنه و شریعت همه بعدن آمدن. این یک فرایند حذف سیستماتیک بوده است. اما اکنون بالاخره پولس در آیه 18 تا 22 به نتیجه گیری مثبت خود می رسد. ایمان بر بعد استوار است، حتی اگر غیر ممکن به نظر برسد. آیات 18 به بعد نگاهی بیندازید. او با امیدی که به او امیدی نداشت ایمان آورد که پدر ملت‌های بسیار خواهد شد. همانطور که به او گفته شده بود نسل تو نیز چنین خواهد بود. او با در نظر گرفتن بدن خود که تقریبا مرده بود چون حدود 100 سال داشت، یا با در نظر گرفتن نازایی رحم سارا در ایمان خود سست نشد. هیچ بی اعتمادی او را در مورد وعده خدا متزلزل نکرد. بلکه با ستایش خدا در ایمان خود قوی تر شد. کاملا متقاعد شد که خدا قادر به انجام آنچه وعده داده شده است می باشد. به همین دلیل است که ایمان او برای او به عنوان پارسایی محسوب شد. بدن ابراهیم پیر و تقریبا مرده بود. رحم همسرش سارا نازا بود که کلمه یونانی در واقع به معنی مرده است. بدن ابراهیم تقریبا مرده بود و رحم همسرش مرده بود. با این حال او به وعده‌ای که پدر ملت‌ها خواهد شد ایمان داشت. او کاملا متقاعد شده بود که خدا قادر به انجام وعده خود است. او به قدرت خدا و وفاداری خدا ایمان داشت. این خدایی است که مردگان را زنده می کند و چیزهایی را که وجود ندارد به هستی فرا می خواند. خلقت و رستاخیز دو تجلی اصلی قدرت خدا بودند و هستند. اعتقاد راسخ به قدرت خدا همان چیزی بود که ابراهیم را قادر ساخت تا همزمان برخلاف هر گونه امید و با امید ایمان داشته باشد. زمانی که خدا به او وعده داد که فرزندان بیشماری خواهد داشت، اگرچه در آن زمان او هیچ فرزندی نداشت و هیچ چشم‌اندازی برای داشتن آینده نداشت، با این حال او پدر ملت‌های بسیار شد. همانطور که به او گفته شده بود فرزندان تو چنین خواهند بود. اینطور نیست که او از واقعیت زندگی به سرزمین خیال فرار کرده باشد، برعکس. در آیه 19 می‌خوانیم که او با این واقعیت روبرو شد که بدنش به خوبی مرده است. با این حال او در بی ایمانی نسبت به وعده خدا تردید نکرد. در عوض او خدا را جلال داد. کاملا متقاعد شده بود که خدا قدرت تحقق وعده را دارد. آیه 22 میگوید به همین دلیل است که ایمان او برای عدالت محسوب شد. او کاملا متقاعد شده بود که خدا قادر است آنچه را که وعده داده شده است انجام دهد، هر چقدر هم که غیر ممکن به نظر برسد. ایمان او مربوط به اعمال، مراسم مذهبی، قوانین و اطاعت از خدا نبود، بلکه مربوط به باور به وعده بود، حتی اگر غیر ممکن به نظر می رسید. آیا ایمان ما امروز تو بر قدرت خدا بنا شده؟ آیا ما متقاعد شده ایم که او قدرت رهایی ما را دارد؟ آیا ما متقاعد شده ایم که مهم نیست او چه چیزی را در کنترل دارد؟ آیا زندگی ما در این واقعیت بنا شده که کسی که کسی رو زنده میکنن میآفرینن میتوانن به وعده خود عمل کند؟ اگر از شما بپرسن که خدا چرا باید شما رو به بهش راه دهد، چه میگویید؟ میبینید این مربوط به ما و کاری که ما انجام میدهیم نیست. این مربوط به کاری که او انجام میدهد است. به چند آیه آخر از آیه 23 نگاه کنیم. اما عبارت برای او محسوب شد نه تنها برای او، بلکه برای ما نیز نوشته شده، برای ما که با او ایمان داریم که عیسی پروردگار ما را از مردگان برمی‌خیزاند، که با خاطر گناهان ما تسلیم شد و برای توجیه ما برخیزانیده شد، نیز شمرده خواهد شد. بفرمایید، چرا باید شما را به بهشت راه دهم؟ چه خواهید گفت؟ من با او که عیسی پروردگار من را از مردگان برخیزانید، که با خاطر گناهان من تسلیم شد و برای توجیه من برخیزانیده شد، ایمان دارم. هرگز به آنچه ما انجام می دهیم و به آنچه انجام داده ایم مربوط نیست. همیشه با آنچه او انجام داده است مربوط است. پاسخ مشکل گناه ما هرگز درمان نیست، بلکه با نگاه کردن به اوست. او که عیسی پروردگار ما را از مردگان برخیزانید، که به خاطر گناهان ما تسلیم شد و برای توجیه ما برخیزانیده شد. ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او به عنوان عدالت شمرده شد. آیا امروز صبح به او ایمان داریم؟ در هر چیزی که زندگی با او روبرو هستید، آیا به او ایمان دارید؟ آیا باور دارید که او قدرت دارد؟ و آیا باور دارید که او وفادار است؟ ایمان حتی زمانی که غیر ممکن به نظر می رسد بر وعده استوار است. به همین دلیل است که حتی بدترین گناهان نیز می تواند در خداوند عیسی مسیح رستگار باشد. ایمان با اعمال متفاوت است. ایمان به مراسم مذهبی وابسته نیست. ایمان به شریعت ربطی ندارد. ایمان حتی زمانی که غیر ممکن به نظر می رسد بر وعده استوار است. آمین.